أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. در باره شرطیت ستر در انواع صلوات که بحثشو داشتیم، گفتیم که شرطیت تمامه به اطلاق دل و اجماع. در قضاء اجزای منسیه گفتیم شرطیت تمامه، چون ظاهر ادله اینه که در اجزای عبادات شرط ستر شده، پس اگر قضاش هم بخواد بیارید این شرطیت سر جاش هست. اما در فضیلت صف گفتیم که به قاعده اولی شرطیت رو ما نداریم. چرا؟ چون سجده است و سجده صف عمل مستقله، دلیل میخواد باشد، احتمالش رو میدیم، اما قاعده براحت جاریه، میخواد احتیاط بکنید تو سجده صف اشکال نداره. اما ستر پوشونده مثلا زنیه بعد نماز گرمش میشه، بلافاصله میتونه چادرش رو برداره دو سجده سهو انجام بده، هیچ اشکالی هم نداره، دیگه ستر براش واجب نیستش تو امروز، یعنی با وجوبی ظاهرا ما نتونستیم استفاده کنیم.
هیچ شرایط
در سجده سهو شرایط بله اونا همش هر کدوم بحث خودشو داره. ستر دلیلی نداشت، دلیلی اقامه نکردن، این هم از باب احتیاط صاحب قول می‌فهمیدن. میرسیم به باب صلات جنایز و سجده تلاوت و شکر در نماز بر میت، در سجده تلاوت و در سجده شکر. اونجا میفهمن واجب نیست، یه احتیاط مستحبی میکنن. در سجده تلاوت و سجده شکر اونجا میفهمن واجب نیست. چرا؟ چون نماز میت هم حقیقتا صلات نیست، میفهمن صلات نیست حقیقتا، بلکه دعا و ذکره. این هم نماز نیستش که ما واقعا بخوام بگیم یک صلات حقیقیه، رکوع سجود نداره، اون اجزایی که در حقیقت صلات تو اونجا اخذ نشده. لذا هر چی که از ادله خاصه درباره صلات جنایز استفاده کردیم به عنوان شرطیت اونجا هم هست، اما استفاده نکردیم دلیل شرطیت اونجا دادیم. مثل طهارت هم که میگن ذکر کنن، اونم واجب نیست درش، یعنی شرطیت شرط نشده، نماز میت درش شرط نشده، ستر هم درش شرط نشده. این اگر ستر نداشته باشه اشکالی ایجاد نمیکنه. حالا مثلا بگید یه خانم یه مثلا یه ذره موش بیرون بوده باشه باطل بشه، نه همچین چیزی نداریم، چون این صلات حقیقی نیست. حالا معصیت کردن و صلات میتش باطل نیست. این از جهت اینکه چون صلاتیت تو حقیقت صلات میت نیست، هاکذا توی این اجزا مثلا سجده تلاوت و سجده شکر اینا وجه نداره که ستر رو ما بخوام بگیم شرط باشه. اینه که اصلا احتیاط هم نمیخواد. با صلات جنایز رو توش یک احتیاطی کردن، در صلات جنایز یک احتیاطی کردن، اما تو اینجا دیگه اصلا احتیاطی وجه نداره. سجده تلاوت سجده شکر اصلا عنوان صلات هم بهش اطلاق نمیشه، هیچ وجهی نداره که ما بخوایم احتیاط بکنیم بگیم آقای ستر داشته باشید، وجه دیگه نداره که طالب احتیاط بشیم. پس این مسئله تا اینجا تمام شد. میرسیم به مسئله دهم. مسئله دهم ستر در طواف. تو باب صلات یه دفعه صاحب قربه رفتن تو طواف، یه چند چه کار اینجوری هم توی باب ستر کردن دیگه. بحث ستر در نماز بود، اول کار رفتن تو مسئله ستر در غیر نماز. بحث ستر در غیر نماز جلو نامحرم هم مفصل مطرح کردن. حالا توی ضمن این مسائل صاحب قربه دوباره زدن توی باب دیگه، رفتن توی کتاب الحج، اما طور نیست، چون بدون به مناسبت ستر رفتن، حالا دیگه طور نیست. ادله ستر آیا مسئله طواف رو هم میگیره یا نه؟ بعضی ها میگن میگیره ادله ستر، بعضی از آقایون میگن نه، شرطیت ستر رو قبول ندارن، یا فعل جمله تو بعضی چیزها. مثلا فرض کنید که الان تو طواف بسیار مورد ابتلاست، چون بسیار از این خانوم ها وقتی که میخوان طواف انجام بدن نمیتونن، خلاصه یه دفعه یه ذره موشون بیرون میاد تو اون مسئله طواف که همه هول میدن، یه وضعیت خاصی داره، جمعیت گاهی تو فشار میاد، چون اگر یک همچی چیز رو قالب شرطیت صد بشه خیلی مشکل پیدا میشه، یه ذره وسطش مثلا لباسش بیاد بالا تا بگیم طوافت باطله، دوباره برو حفظ شد تو بشه بیا، خیلی قضیه سختیه. ببینید یه تعبیری در ادله و روایات هست، اینو لذا بعضی از آقایون مختلفون فتوا مورد اختلافه، بعضی ها قالن میگن که آقا اگر ستر رعایت نکردی طوافت هم باطل، خیلی سخت میشه. روایات رو بعد ملاحظه کنیم، حدود 10-12 تا دلیل هست، یه سری روایاتشو من دونه دونه عرض میکنم، اینا میگه تمام نیست، بعضی اصلا میگن کلن روایات تمام نیست، بعضی هم در نقطه مقابل کنده هم اینو قریبه به تواتر میدونن. قریبه به تواتر دونستنشون وجهش اینه که روایت زیاد داریم، اما این روایت زیاد ما سند نداره. البته اونم که قریبه به تواتر میدونن شاید تعبیر تواتر رو مثلا به کارم نبریم، اما ببینید الان اگر 10 نفر آدم همه هم اکذب و کذابین باشن اما هیچ ربطی به همدیگه نداشته باشن، 10 تا آدم بیان به شما بگن آقا مثلا دمع یه اتفاقی افتاد، شما با اینکه میدونین اینا جزء دروغگوهای درجه یک عالمه، اما از این که متعدد 10 تا دروغگو هم دارن به دین حرف میزنن یقین میکنید؟ اگر تواتر نداشته باشن، تواتر بر کذب نداشته باشن، هم دیگه رو نمیشناسن، یه آدم لاوبالی که دروغ هم میگه اومد گفت، دومی که گفت، سومی هم دیدید از اون کوچه اومد گفت، میفهمید یه اتفاقی افتاده، یه اطمینانی برای شما حاصل میشه. برای همین بعضی هم میگن در مسئله تواتر سند و اینا ملاک نیست، اگر کثرت نقل بوده باشه شما نباید بیای بگی این نقل صحیح است یا صحیح نیست، تعداد نقل که بالا بود اطمینان میاد. حالا تو اهل سنت اینو قبلا هم عرض کردم ملاک‌های تواترشون مختلفه، مثلا اونا بعضا میان میگن که اگر 4 نفر این روایت از پیغمبر خدا نقل کردن متواتره، بعضیشون میگن اگر 8 نفر تو که از این کلماتشون میگن 8 نفر نخونه، اینجوری نیست قضیه تواتر. قضیه تواتر به مثلا 8 نفر و 4 نفر و اینا نیست، قضیه تواتر اینه که باید خلاصه یک تعدادی از افراد اینو نقل کنن به نحوی که شما یقین کنید. اگر شما یقین کردید این حرف تمامه، فرض اینه که شما یقین کنید. حالا در مسئله ما من روایت اول عرض میکنم خدمتتون تا بعد عرضم به حضورتون که ببینیم چی کار باید کرد. یکی روایت ابن عباسه که عرضم به حضورتون محمد ابن علی ابن الحسین فل علل ان محمد ابن علی ماجیلوی. ببینید محمد ابن علی ماجیلوی عرضم به حضورتون که ایشون وثاقتشون تمام، ما اختلافی بود مسئله محمد ابن علی ماجیلوی، ما اینو اومدیم گفتیم که از ثقات امامی است و قبول کردیم وثاقتش رو و از اجله هم هست. او نقل میکنن امه محمد ابن ابوالقاسم که اونم ما گفتیم از ثقات امامی است و از اجلا، تا اینجا تو سند اشکالی نیست. اونم نقل کرده از احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمد ابن خالد هم از ثقات، اونم از اجلا، اشکالی که نمیکنن یکی از ضعفا نقل میکنه اما این منافی با وثاقتش و جلالتش نداره، خودش شخص ثقه است. اینجا نقل کرده از پدرش، پدرش محمد ابن خالد که به ایشون هم همین ایراد رو میکنن، محمد ابن خالد هم همین ایراد رو در موردش میکنن. بعد میرسه به خلف ابن حماد اسدی، این خلف ابن حماد اسدی اینم ارزم به حضورتون که گفتیم از ثقات امامی است، تو نجاشی دیدم توصیقشون کرده. اما ابوالحسن العبدی، این ابوالحسن العبدی علی ابن حسن کنیش ابوالحسن العبدی، ایشون از زال من هر چی گشتم تو توصیقات عمومی هم یک جا دیگه یه توصیق عمومی هم حتی براش پیدا نکردم، یعنی هیچ وجهی با اینکه توصیقات عمومی متعدده و زیاده، اسمش مثلا تو تفسیر قومی باشه، تو نوادر الحکمه باشه، تو کامل، هیچ جا از اینا نبود، هیچ کلم از رجالیون هم متعرض حال ایشون نشدن، دیگه مجهول حسابی خالصه و علاز ظاهر دیگه ایشون رو نمیشد کاری کرد. باز عرضم بزرگتون سلیمان ابن مهران اعمش، این باز از ثقات امامی است، اینم تمامه. میرسیم باز به حکم ابن مقسم، این حکم ابن مقسم هم هاکزا، من هرچی گشتم هیچی تو توصیقات، یعنی نه جز رجال تفسیر قومی ذکر شده بود، نه تو نوادر الحکمه، نه تو کامل و زیارات، نه حتی تو مزار، نه جز رجالی بود که مشایخ و ثقات ازش نقل بکنن. خلاصه این عناوینی که ما به عنوان عرضم به حضورتون توصیقات عامه میپذیرفتیم هیچ کدوم در موردش نبود، کثرت نقل اجلا هیچ مبنایی ما در موردش نتونستیم پیدا بکنیم که یه وجهی داشته باشه برای توصیقش. لذا دو تا از افراد این روایت جز مجاهیل به حساب میان، روایت نمیتونه سندش برای ما تمام بشه. روایت هم اینه، عن ابن عباس فی حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعث علی علیه السلام ینادی لا یحج بعد هذا العام مشرکون ولا یطوف بالبیت عریانون. ببینید من اول یه نکته رو عرض بکنم، این عبارت لا یطوف بالبیت عریانون ولو سندن اینجا تمام نشد، اما چون تو روایت بعدی این عبارت رو داریم، اگر ما بعضی از روایات مشتمل به این جمله لا یطوف بالبیت عریانون رو ما اومدیم حجت دونستیم که خواهیم دونست برخلاف این آقایون، معناش چی میشه؟ آیا معناش این میشه که اگر این خانم یه ذره موش اومد بیرون شرط در طواف اینه که سطر داشته باشه، معناش اینه؟ یا اینه که شرط طواف اینه که عریان نباشه؟ دو تا حرفه. ببینید یه وقتی که میان میگن سطر کل بدن، اون اجزاء بدن که در صلات بر مرء واجب بود در طواف هم سطرش واجبه و شرط در طوافه، یه وقت این عبارت رو میان میگن، یه وقت میان میگن عریان نماز نخونه. اینی که گفتن عریان نماز نخون به خصوص در عریان حج انجام نده، طواف انجام نده، بخش طواف انجام نده، این ناظر به یک قضیه کامل مشخصه، کاملا عریان میمدن اونجا حج انجام دادن، میگن اینو دیگه من بش کنید. اما نیومدن بگن که اگر سرش مثلا درست پوشش نداشت، دستش رفت بالا چادرش، این طوافش باطل. شرطیت رو نیومدن بگن. عریان، ببینید اگر یه شخصی لباس پوشیده باشه، مثلا زنی که مقنعه هم حتی سرش کرده یه ذره موش بیرونه، گوشش دیده میشه، اینو شما میگید که عریانن داره طواف انجام میده؟ به تعبیر عریان به کار میبرید؟ هیچ وقت این تعبیر به کار نمیبرید. تعبیر عریان تعبیریه که کسی اصلا لباس نپوشیده باشه، این دلیل بر لزوم شرطیت سطر نیست، این اصلا دلیل بر حکم وضعی که جعل شده باشه که سطر واجبه. بله میتونید اینجوری بگید، شرط طواف در این حد. ببینید این نکته رو بگم، بعضی از آقایون فقها تفسیر میدن، اینو خیلی دقت کنید، وجهش این روایاته، میگن که در طواف اگر کسی این لباسی که داره رو بدنش، این لباس مشکلی از ناحیه حالا اباحه داشت، فرض کنید مثلا مخیط بود این لباسش مخیط بود، مثلا فرض بفرمایید که لباسی که پوشیده مخیطه، اگر این لباس ساتر عورتش نبوده باشه میگن اشکال نداره، اما اگر ساتر عورتش باشه میگن اشکال داره. چرا اینو میگن؟ چه فرقی بین ساتر عورت و غیر ساتر عورت داره؟ میگن اونی که ساتر عورته، او اگر مخیط بوده باشه اونو مأمورون بهه، یعنی عریان نباید طواف انجام میداد. از این روایت شما از عریان کسیه که ستر عورت نکرده باشه، این استفاده تو ذهنتون میاد وقتی میگه لا یطوف بالبیت عریانن، این معنی اون برداشته میشه. بعد میگن اون لباسی که شرط شده باید محرم نباشه، اگر مخیط بوده باشه حرمت خورده، سطرش شرعی نیست، سطرش اشکالدار میشه، لذا اومدن به طواف اشکال کردن. بچه تفصیلش اینه، چون برداشتی که شما از این روایت میکنید این نیستش که اگه موه این خانم یه ذره بیرون باشه یا دستش بالا باشه باطله، چون هیچ کس به این خانم نمیگه عریانن طواف کرد، ولو این مو و بالای دست این عورت حساب میشه، اما عریانن گفته نمیشه. ببینید دو تا فرضه، اینا نباید خلط کرد. گفت میگن بدن المرأت عورتون کلها، روایت هم داشتیم، من اومد روایتشو ذکر کردیم قبلا بحث شد، اما این که بدن مرد عورت، بدن زن عورت بوده باشه، این به این معنا نیست، صدق نمی کنه که اگر بدنشو پوشونده باشه یه قسمت بدن اومد بیرون بیاییم بگیم که این عریان نماز خوند، نه، سطر این قسمت رو نکرده. پس از این روایات سطر بدن در صلات به نحو کلی استفاده نمیشه، الا اینکه شما بگید از این روایت استفاده میکنیم سطر عورت رو در نماز، سطر عورت رو اینو استفاده در طواف بگیم، ببخشید در طواف در حد سطر عورت شاید استفاده بشه، چون اگر عریانن معناش اینه که سطر عورت هم نکرده، این استفاده میشه. چرا در این حد میتونیم قائل به شرطیت صد در طواف بشیم، اما اینکه کل بدنشو در طواف باید بپوشونه، نه این دلیل نداره. لذا این مد خیلی تو مکه به درد میخوره این مسئله طواف، چون خیلی از زنا درست نمیتونن حجابشون رو تو شلوغی نگه دارن، تو مثل همون رمی جمرات که میکنی چه وضع بدی میشه تو رمی جمرات وقتی که شلوغ میشه رمی جمرات، اصلا تو عمرشون بعضی اتفاق مثلا همچی چیزی براشون اتفاق نیفتاده، تو رمی جمرات چه ازدحام جمعیت. این مسئله طواف هم تا یه حدودی این حالتو داره، خب ممکنه خدای نکرده یه زن مشکی اون بیاد دستش مثلا کشیده بشه تو جمعیت وقتی که هل داده میشه. بنابراین نمیتونید بگید این طواف باطله. شرطیت در مسئله طواف در حد ستر عورته، در این حد که اطلاق نشه عریانن داره طواف میکنه، اطلاق عریانن نشه. اما این که مثلا موش بدنش همه باید ستر بشه، همچی شرطیتی از این رو ما استفاده نمیکنیم. حالا این روایت که سندش هم اشکال داشت، اما روایت بعدی صحیحه محمد ابن فضیله، اینم باز آقای خویی قبول نداره، آقای خویی اینم قبول نداره، ولی که ما اینو سندش رو تمام میکنیم انشاءالله فردا. بسم الله الرحمن الرحیم.